خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در این ساعت توجه شما شنوندگان ارجمند را به برنامه آن سوی بازی جلب می‌کنیم.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979 and New York was a very scary place.
حیثیت و ناموس خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیچ چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند. 40% پزشک متخصص بانوان هستند. 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ایران.
آن سوی بازی.
پرشام مود متریده ازو.
زنها از نظر اسلام حق حضور در جامعه ندارن. زنها از نظر اسلام مکلف حضور در جامعه.
خب
قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردای مؤمن، زنای مؤمن.
یعنی شما میفهمید نه تنها حقشون نیست بلکه وظیفه‌شون.
وظیفه‌شونه. چرا؟ خب بگیم حقشونه. اگه بگید حقشونه بعد میگن حقمه نمیخوام در جامعه نقش آفرینی کنم، میگیم حقت نیست، مکلفی در جامعه نقش آفرینی کنی.
تکلیف
صرف کنی. بله این برای مردان هست. مرد و زن، مرد مؤمن و زن مؤمن مکلف به نقش آفرینی اجتماعی هستن. مرد و زن مؤمن.
آنها موظف به نقش آفرینی در اجتماع هستند.
دارن مطرح میکنن خانم دکتر، علت اینکه دارن من علت اینکه اینو دارن مطرح میکنن اصلاح میکنن، علت اینکه اینو اصلاح میکنن، علت اینکه دارن مطرح میکنن اینه که این سوال وجود داره که خانم ها اجازه حضور ندارن. آقای دکتر پاسخش اینه که نه تنها اجازه دارن بلکه وظیفه دارن.
نه چون بعدن آقای میتونه سوال، اگه انسان میمده احتمالا بعدن آقای کیفیت حضور
زن در جامعه دو تا حرف با هم دیگه هنوز نگفتن.
گفتن یاد خودش داشت. اصلا نگاه جنسیتی به زنه.
مرد و زن مؤمن هر دو مکلفن در جامعه نقش آفرینی بکنن. هر دو مکلفن. خب در این نقش آفرینی چی مهمه؟ حضور فیزیکی مهمه مثل مثالی که زدم، یا نقش آفرینی معنوی مهمه؟ چه برای مرد چه برای زن؟ از نظر اسلام مرد و زن هر دو مکلف به نقش آفرینی اجتماعی هستند. یک. دو، این موضوع که مکلفن لزوماً به معنای حضور فیزیکی مادی نیست، چه برای مرد چه برای زن. سه، ما معمولاً سنجمون برای فهم فعالیت مرد و زن اینه که نگاه میکنیم چقدر حضور فیزیکی در جامعه دارن. ولی اگر کسی یکم حضور فیزیکی یکم نقش آفرینی حضور معنوی داشته باشه، میگیم این آدم تو جامعه حاضر نیست.
شما صحبتتون اثرگذاریه، میفهمید که باید نقش آفرینی
اجتماعی داشته باشه. لذا اینجوری حرف آخرش جمع بکنم. چرا خدا میگه المؤمنون و المؤمنات، نمیگه انسان ها؟ در قرآن خدا میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. این که مؤمنون رستگار شدن یعنی مؤمنات رستگار نشدن؟ نه، مؤمنون یعنی مردا و زنای مؤمن. اگر خدا در جای قرآن به مؤمن و مؤمنه یا مؤمنون و مؤمنات جدا اشاره میکنه، برای اینی که میخواد روی هر دو جنس حرف بزنه.
یک بحث حقوقی بین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام با چند مستمع که همه هم یا اهالی دانشگاه و اجتماع هستند یا پژوهشگران جوان درباره نظر اسلام برای حضور زن در جامعه صحبت کردند. فکر میکنم به اندازه کافی بیانگر شرایط واقعی و نظر حقوقی اسلام درباره حضور زنان در جامعه بود. بنابراین چرا غرب در حال نشون دادن چهره خلاف این به زنان داخل ایران و حتی جامعه بین المللی از زن مسلمانه و چرا شعار زن زندگی آزادی رو به صورتی نشون میده که گویی زن ایرانی در ابعاد زندگیش محکوم به عدم پیشرفت به خاطر قوانین اسلام و حکومته؟ این یه سوال جدی و واقع بینانه است. سلام، من یه پژوهشگر امور زنان هستم که پس از اتفاقات اخیر در کشور تلاش میکنم به واقعیت برسم و در ذهن خودم اونقدر توازن و عدالت رو پیدا کنم تا قلمم قضاوت درستی رو انعکاس بده. در 4 برنامه گذشته درباره چهره زن غربی و زن ایرانی بسیار صحبت کردم و شواهد و صداهای واقعی و نظرات اندیشمندان داخلی و بین المللی رو براتون توی برنامه پخش کردم. تلاش برخی از رسانه‌های بیگانه برای تخریب چهره و وجه زن ایرانی و این که به حق خودش نرسیده گاهی در برخی از گفتگوهای تخصصیشون مشهوده که خودشونم میدونن برخی قوانین تبعیض نیست بلکه بر مبنای آفرینش متفاوت زن و مرده. به این گفتگو که در شبکه من و تو انگلیس پخش شده گوش کنی.
جامعه آمریکا توی وقتی سر کار میرفتم دقیقا با این قضیه برخورد کردم که واقعا بعضی وقتا این مسئله به صورت افراطی انجام میشه. میگن زن و مرد برابرن، زیاد دیگه تفاوت‌ها توجهی نمی‌کنه. مثلا اگه یه کار سنگینیه که سر کار بعد یه زن هست و یه مرد قوی هیکل انجام بده، به زنم همونقدر فشار میارن از نظر فیزیکی که به مرد فشار میارن. در صورتی ما نمیتونیم منکر این بشیم که یک زن از نظر فیزیکی متفاوت خلق شده. اگر ما زن لوله‌کش نداریم یا زن آهنگر نداریم، این دلیل نمیشه که زن و مرد داریم تبعیض میذاریم، برای اینکه اصلا یه چیزایی برای زن ساخته نشده.
کاملا.
نه با روحیات زن نه با فیزیک زن.
بله همینه. فارغ از برخی اشکالاتی که در برخی از بخش‌های کشور در خصوص بکارگیری زنان نخبه و متخصص گاهی به واقع مشاهده میشه، اما قاطبه شرایط به ضرر زن فعال ایرانی نیست و اینکه برخی میخوان چنین موضوعی رو القا بکنند جز ایجاد یأس در جوان ایرانی چیز دیگه ای نیست. من در این باره به سراغ خانم دکتر پریچهر سلطانی، مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رفتم که در حوزه‌های کار و کارآفرینی و عشایر و روستاییان و البته حوزه‌های مختلف صنعتی دیگه کارنامه قابل تأملی دارن. این زن فعال در اجتماع و اقتصاد نظرات قابل تأملی در حوزه زنان و چهره زن ایرانی و توانمندی‌هاش داره.
شاید بهترین شاهد مثالی که می‌شود آورد و اینکه بعد از انقلاب خانم‌های ما با توجه به این مسئله سعی کردن خودشون تلاش کنن، کوشش کنن و به هر حال اتفاقات خوبی افتاد. این روز این جمله بسیار مهم امام راحل بود که زنان می توانند در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. مقدرات اساسی مملکت قطعا یکیش کن اقتصاد هست و اشتغال و ایجاد درآمد هست که خوشبختانه ما با توجه به رشد و پیشرفتی که در حوزه سواد آموزی زنان بعد از انقلاب داشتیم، در حوزه دانشگاه ها، در حوزه هیئت علمی، در حوزه رشد دانشجویان و فارغ و تحصیلان زن، انتظار هم می رود که در حوزه کار و استقلال و تولید ثروت هم این زنان بتوانند دخیل باشند و به همین دلیل هم هست که ما رشد بسیار عالی زنان را در شرکت های دانش بنیان و حوزه های دانش بنیان مشاهده می کنیم، در حوزه کار و فرنی مشاهده می کنیم و بنده خودم با بازدید و سفرهایی که در تمام استانهای کشور داشت، شاید قبل از اون خودم یه مقدار به اصطلاح هرچند فعال این حوزه بودم ولی خالی از ذهن بودم که خانم ها در تمام شهرک های صنعتی، یعنی حتی در حوزه صنعت، حالا ما سواد آموزی و دانشگاه و آموزش و پرورش و پرستاری و حوزه بهداشت درمان و اینها را که قطعا روشون گفتگو بسیار کردیم، ولی در حوزه صنعت و شهرک های صنعتی زنانی که در تمام حوزه های تولید در این شهرک ها فعالیت داشتن برای ما بسیار 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 جالب و ارزشمند بود، از حوزه سلولوزی، شیمیایی، نساجی و صنایع مثل تولید کود و سم و اهم از کشاورزی و بهداشت و درمان، اهم از تولیداتی مثل ریل راهن، رزین و از این قبیل. زنان ما بسیار بسیار فعال بودن، موفق بودن، صادر کننده هستن. سوای عرض کردم، حالا صنایع دستی که خب زیاد روش صحبت میشه، فرش، گلیم که زیاد روش صحبت میشه، اما در این حوزه هایی که در شهرک های صنعتی خودشون یک واحدی رو رفتن از صفر تا صد شروع کردن و ساختن و بعد به تولید و صادرات مشغول شدن، خب بسیار قابل توجه هست. بنابراین خیلی خیلی میتونیم افتخار بکنیم به زنان ایرانی و حضورشون در حوزه تولید و اشتغال و سلامتی که در حوزه کار دارم. ببینید شما، ما خودمون زمانی روی بحث خشونت کار میکردیم، متاسفانه غرب علارغم شعارهایی که داره میده که بسیاری از کنوانسیون ها خودشون نپیوستن و آماری که از خشونت و مسائل مختلف و عدیدهی که برای زنان در محیط کار پیش میاد گویای این هست که در ایران این سلامت بسیار بسیار بیشتر هست. زنان ما با توجه به قوانین حاکمه، مشکلاتی که در غرب وجود داره زنان ما ندارن. که بخوایم مقایسه بکنیم در حوزه خشونت و در حوزه هایی که مسائل جنسیتی حاکم میشه و به مرور قوانین بهتر میشه، ما امیدواریم قوانینی تصویب بشه که همینجوری که خود در برنامه ششم توسعه هم شاهد بودیم که مصوب شد در مجلس، باید در حوزه ارتقاء زنان در جایگاه مدیریتی تمام دستگاه ها تلاش بکنن، کوشش بکنن و این جایگاه مدیریتی را رشد بدن. در واقع داره تلاش میشه که برسن خانم ها به اون جایگاهی که حق واقعیشون هست و عادلانه هست.
سال 1946 میلادی، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی دوم که زنان آسیب زیادی متحمل شده بودند، سازمانی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده که فعالیت اون کمک به توانمندی زنان در حوزه‌های مختلفه و همچنین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان. نکته قابل تأملی که این روزها برای من پژوهشگر در سواله، نوع برخورد غرب با ایران بر سر اختشاشات اخیره و به طور مشخص کنار گذاشتن ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. تلاش‌ها برای دستیابی به این اتفاق از سوی برخی کشورها چقدر تناقض‌ها رو در مورد حضور زن ایرانی در جامعه ایران نشون میداد. گزارش همکارم رو گوش بدید.
هیچگاه نباید عضو آن کمیسیون میشد.
عضو ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، کمیسیونی که درست در 43 سال پیش در سازمان ملل به تصویب رسید و حرف اولش برابری مرد و زن در همه حقوق بود.
Countries which have signed it, that's almost every country in the world, to take all appropriate steps to eliminate discrimination against women.
اما حالا ادعی نه برای حقوق زنان که برای حذف نام ایران از این کمیسیون قد علم کردند.
معاون اول رئیس جمهوری ایالات متحده هم خواستار حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده.
پیشنویس قطعنامه حذف دولت جمهوری اسلامی ایران.
هرچند کمیسیون برای ارائه دیدگاه‌های مشورتی است و بار حقوقی ندارد، اما کارشناسان میگویند این حجمه‌های رسانه‌ای یک هدف را دنبال می‌کند.
به حال این حذف هم ضربه ای نمیتواند بزند به جایگاه یک کشور، اما مسئله بازی سیاسی است که در روایتگری این داستان به خصوص رسانه‌های جریان اصلی جهان غرب تلاش دارند که علیه ایران داشته باشند و القا بکنند که این موضوع به سمت کمرنگ کردن ایران، از بین بردن مشروعیت ایران و منزوی کردن ایران پیش خواهد رفت.
از سوی دیگر حرف آن طرف آبی هاست که به نقش زنان ایرانی معترفند.
زنان در عرصه هنر، در عرصه علم، در عرصه دانش، در عرصه دانشگاه، اینا هیچ وقت میدون خالی نکردن.
حالا برخی زنان فعال ایرانی در اعتراض به تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، پویش زن توانمند، جامعه مقتدر و جهان پیشرفته را به راه انداختن تا صدای زنان ایران را به گوش رئیس سازمان ملل برسانند.
این همه زنان موفق داریم تو جمهوری اسلامی، این همه زنانی که با حمایت جامعه اسلامی موفق شدند و منشأ اثرن و میتونن حرف برای گفتن دارن و میتونن در واقع تاثیرگذار باشن. خب اینها رو چشمشون رو روی اینها بستن.
مطالبه اصلی این که این کمیسیونی هست که داوطلبانه است و این جزء حقوق اصلی ما محسوب میشه که ما بانوان سرزمینمون این حق رو مطالبه بکنیم. بیانیه بر مبنای این پویش تنظیم میشه و تقدیم سازمان ملل بشه.
آنها میخواهند از نقش زنان ایرانی بگویند که چندی پیش خانم گیلدا مورکرت فعال ضد امپریالیست از مقایسه زنان ایرانی و آمریکایی آمارش را منتشر کرده بود.
سهم زنان متخصص ایران 98%، آمریکا 85%. نرخ مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده ایران 7، آمریکا 23. سهم زندانیان زن ایران 3%، آمریکا 10%. سهم پزشکان زن ایران 40%، آمریکا 34%.
عددهایی که به گفته این فعال ضد امپریالیست حکایت از رتبه بالای ایرانیان در آزادی و حقوق زنان در مقایسه با مدعیانش دارد.
رسانه‌های آمریکایی و مقامات این کشور و البته کشورهای مختلف واکنش‌های زیادی به این اتفاق نشون دادند.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعای مقامات آمریکایی را درباره لزوم حذف عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تکرار کرد. برخی رسانه‌های آمریکایی البته واکنش متفاوتی داشته.
جالبی که خود آمریکایی‌ها معترفند که حقوق زن در کشورهاشون به شدت زیر بار انتقاده. 7 سال قبل در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ و اتهامات ترامپ به کلینتون در مورد بنیاد خیریه‌اش در خصوص زنان.
این بنیاد یک تشکیلات تبهکار است. عربستان سعودی 25 میلیارد دلار به آن می‌دهد. شما درباره زنان و حقوق زنان صحبت می‌کنید، ولی سعودی‌ها افرادی هستند که زنان را می‌کشند یا با آنها رفتار وحشیانه‌ای دارند. ولی با این حال شما از آنها پول می‌گیرید.
آمریکای بدون روتوش رو توی خیلی از این دست رقابت‌های حزبی می‌شدید. وقتی که خودشون مقام زن رو قبول ندارن و به حقوقش فحاشی و بی‌احترامی می‌کنن. نکته جالب تلاش همین خانم هیلاری کلینتون با ادعای دفاع از حقوق زنان ایرانی برای حذف ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل. به شخصیه که در کتاب خاطراتش به ایجاد داعش توسط آمریکا با اهداف خاص به طور صریح اعتراف کرده و همه می‌دونیم که داعش در حق زنان سوری و عراقی و افغان جنایت هایی انجام دادن.
من عضو گروهی از رهبران زن بودم که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد را خواستار شد. اصلا آنها نباید در چنین کمیسیونی حضور داشته باشند و باور دارم به زودی خواست ایمان برآورده میشه.
واکنش کاربر فضای مجازی به این اظهارات هیلاری کلینتون هم قابل تأمله.
لما بسمع الامریکان عم بدافع عن الديمقراطية و عن حقوق المرأة ما فيني الا ما اضحك.
وقتی که آمریکایی‌ها از دموکراسی سخن می‌گویند و ادعای دفاع از حقوق زنان را سر می‌دهند، فقط خنده هم می‌گیرد. این همان هیلاری کلینتون است که قبلاً اعلام کرده بود آمریکا گروه تروریستی داعش را ساخته. می‌دانید که داعش چه جنایت‌هایی علیه زنان و حقوق آنها مرتکب شدند؟
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یک کمیته از زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. این شورا به اتفاق آرا عضویت ایران در این کمیسیون رو در تاریخ 10 اردیبهشت 1389 برابر با 30 آوریل 2010 تصویب کرده بود که در روز چهارشنبه 23 آذر با رأی 29 عضو موافق از این کمیسیون کنار گذاشته شد. میبینید ما زنان فرهیخته و تحصیل کرده و آگاه کم نداریم. حزب ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیش از قبل به کشورهای آزادیخواه جهان ثابت کرد که دموکراسی و حقوق بشر فقط یه پوشش زرین برای اقدامات دیکتاتور معابانه غرب علیه مردم دنیاست که میخوان همون بشه که در مغز اونها میگنجه. و اگه کشوری بخواد طور دیگری که اونها نمیخوان به سمت جلو حرکت کنن، به طرق مختلف جلوشو میگیرن. وقت من اندک بود و حرفام در حوزه زنان زیاد. امیدوارم فرصتی دست بده تا بتونم بیش از قبل خودم و البته شما همراهان خوب رو نسبت به حقوق زن در جامعه ایرانی و جهانی و توانمندی‌های زنان پرافتخار کشورم آگاه بکنم. پیشاپیش 44 سالگی انقلاب اسلامی ایران که هویت دیگری به زن ایرانی داد مبارک. خدا حافظ.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. از دیدار جمعی از زنان شرکت کننده در کنفرانس زنان تأثیرگذار در شهرستان قم گزارشی رادیویی تهیه شده است که میشنوید.
فراخوانی برای 29 دی‌ماه به سراسر جهان با محوریت زنان و برای نخستین بار در ایران با حضور چهره‌های از هیئت زنان مؤثر که از گوشه کنار دنیا گرد هم جمع آمدند، آن هم درست در روزهایی که رسانه‌های غربی و حامیان آنها به دنبال آن هستند که جمهوری اسلامی ایران را چهره‌ای ضد زن جلوه دهند و در صدد مخدوش کردن نام و تصویر ایران در عرصه بین‌الملل تمام توان و تلاش خود را به کار گرفتن. کنگره در تهران برگزار می شود تحت عنوان زنان مؤثر، درست یک ماه پس از آن که کمیسیون مقام زن تحت لابی اسرائیل و آمریکا ایران را از عضویت کنار گذاشته است، آن هم با رأی کشورهایی همچون گواتمالا، بنین، مونتنگرو، پرو، پاناما، لیبی و 23 کشور دیگر، کشورهایی که شاید حتی نام برخی از آنها برای اولین بار است که به گوشتان می خورد. تهران میزبان زنانی از سراسر دنیا با قومیت و نژاد و فرهنگ‌های مختلف ولی همگی دغدغه‌مند در حوزه زنان. برگزاری کنگره بین‌المللی با حضور چهره‌های مؤثر زنانه سر و صداهای زیادی را برپا می‌کند ولی تأثیرات خود را در سطح بین‌الملل در همان روزهای اول بر جای می‌گذارد. این کنگره‌ای که مورد استقبال بسیاری از کشورهای همچون ژاپن، روسیه، ترکیه، ارمنستان، صربستان، آرژانتین و سایر کشورها واقع می شود به مزاق برخی هم خوش نمی آید و منتقدان در حالی به برگزاری این نشست حمله می کنند که در سخنان آنها هیچ ردی از منطق و استدلال یافت نمی شود. نکته حائز اهمیت در این میان برای زنانی که تا قبل از سفر به تهران تصویر درستی از ایران به آنها مخابره نشده بود این است هرچه کنکاش می کردن از آن سیاه نمای و توطئه های رسانه های غربی که به خوردشان داده شده بود خبری نبود. متحیر و متعجب بودند از فریبی که طی ماهای اخیر توسط عملیات رسانه کشورهای غربی خورده بودند. آرژانتین یکی از 29 کشوری است که برای حذفیت ایران از کمیسیون مقام زن رأی مثبت می دهد، آن هم به بهانه رعایت نشدن حقوق زنان در ایران. اما نماینده کشورش که برای حضور در این کنگره دعوت شده پس از حضور در ایران در نشست صمیمانه با همسر رئیس جمهور کشورمان اینگونه میگوید که اظهارات ایرانی و به نوعی توطئه های اخیری که علیه ایران شکل گرفته با واقعیت مطابقت ندارد.
ما در آرژانتین مشکل برای پیدا کردن گوشت حلال داریم. در آرژانتین مرجعی نداریم که زن بتونه به یک پزشک روانی مراجعه کنه. اگه به نزد یک پزشک نامسلمان بریم میگن که باید حجابت رو برداری. در این حال که این مشکلات رو داریم هیچ ورزشگاهی برای زنان نداریم. اخیرا یک اظهارات ضد ایرانی و به نوعی توطئه ها علیه ایران شکل میگیرد. و هر روز یک خبر تازه که دروغ است منتشر می شود.
البته این اظهارات مختص نماینده کشور آرژانتین نیست. صربستان، ژاپن، ترکیه و 89 کشور دیگری که در این کنگره نماینده هایشان حضور پیدا کرده بودند به این مهم دست یافتند. جالب است که جمله مشترک همگی آنها این بود: در اروپا تصویر درستی از شرایط زنان در ایران و موفقیت های ایرانی با آنها مخابره نمی شود و بر این اصل اتفاق نظر دارند که بسیاری از رسانه ها آنها را شستشوی مغزی دادند.
خیلی خوشحالم که در ایران و تهران هستم و در کنفرانس بین‌المللی زنان رهبر و تاثیرگذار شرکت کردم. خیلی سپاسگزارم که سفارت ایران در صربستان با من تماس گرفت تا در این کنفرانس شرکت کنم تا نزدیک ببینم حقوق زنان در ایران به چه شکله. هر زنی در ایران و یا اروپا باید فرصت تحصیل و پژوهش و فعالیت رو داشته باشه. من فکر میکنم زنانی شاد خواهم بود که عنصری سازنده در کشور باشن. ما در اروپا تصویر کاملی از وضعیت ایران نداریم، چرا که بسیاری از رسانه‌ها تصاویری برای شستشوی مغزی ما ارائه میدن.
اول از همه خیلی خوشحالم که این کنگره در ایران داره در واقع آغاز به کار شده، به خاطر اینکه تصویری که در واقع از زنان در ایران به صربستان و حالا خیلی از کشورهای دیگه توسط رسانه‌ها داده میشه یه تصویر کاملا متفاوتی، و وقتی که میایم اینجا از نزدیک میبینیم که شرایط خانم‌ها در اینجا هم مثل شرایط خانم‌هاییه که در منطقه ما زندگی می‌کنن.
در این کنگره دو روزه که از اقصی نقاط جهان مهمانانی را فراخوانده بود، حدود 300 مهمان خارجی شرکت می‌کنند. زنانی که از آنها به عنوان بانوان تاثیرگذار نام برده شده است. این فراخوان محدود به چند کشور نبود. از چین، استرالیا، سریلانکا، تایلند، پاکستان، صربستان، ارمنستان، سوئد، آفریقای جنوبی، سوریه، لبنان و روسیه هم هیئت‌های به ایران سفر کرده بودند. هیئت‌های در سطح بانوی اول و همسر رؤسای دولت، نمایندگان پارلمانی، معاونان وزرا و شخصیت‌های برجسته فرهنگی و علمی و اقتصادی که در نهایت 7 بانوی برتر از میان 877 کاندید که در مرحله اول ثبت نام کرده بودند منتخب شدند. از جمله انتقاداتی که این روزها برخی به این کنگره وارد می‌کنند این است که چرا از نماینده‌های کشورهای برجسته دعوت به عمل نیامده است و آنها در این همایش حضور ندارند. گوی برخی عادت کردند که بیشتر به دیدار مقامات کشورهایی بشتابند که نگاه متکبرانه به ایران دارند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ طبق گفته یک منبع آگاه، کشورهای غربی حضور شهروندان خود را در این کنگره ممنوع می‌کنند و حتی کار به تهدید هم کشیده شده است. برخی از اساتید دانشگاه‌های کشورهای غربی گفتند که از سوی دانشگاه‌ها با تهدید مواجه شدند که اگر به ایران سفر کنند و در این کنگره حضور پیدا کنند با آنها برخورد خواهد شد. بر این اساس نمایندگان زن دو کشور هلند و آمریکا هم برای سفر به ایران از سوی سفارتخانه و دولت‌های خود با فشارهایی روبرو شدند که در صورت سفر به ایران و شرکت در این کنگره نام آنها در لیست قرمز درج خواهد شد. با همه این فشارها این کنگره برگزار می شود و انقدر با استقبال مواجه می شود که مقرر می شود انجمن بین‌المللی بانوان تاثیرگذار تأسیس و سند تفاهم نامه آن به امضا می رسد و همسر نخست وزیر ارمنستان هم از برگزاری دور دوم این کنگره در کشور خود نوید می دهد.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، طبق اطلاعیه شورای سازمان تبلیغات اسلامی، در محکومیت به حدک حرمت به قرآن کریم، تجمع اعتراضی فردا پس از نماز جمعه برگزار خواهد شد. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. امیدوار هستیم که همچنان هم با ما همراه باشید در بخش دوم از برنامه تا ساعت 22، و اگر دوستان ما خواستند با ما ارتباط برقرار کنند استدعا میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرت به صورت شبانه روزی تقدیم شما عزیزان میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. به ساعت 16 نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم از رادیو گفتگو به مسابقه جهت اطلاع توجه بفرمایید.
از گروه شماره 1 شروع میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم
خلیل زاد افغان.